یه معتدل برخوردار بشن، یعنی کف خط فقر که الان خب تو جامعه همه میدونیم که خط فقر چقدره و میانگین حقوق بازنشستگان کشوری فرنگیان به طور متوسط 5.5 تا 6 تا.
خیلی متشکرم. من در مورد نکاتی که شما گفتید هم نکاتی دارم هم سوالاتی دارم، اما چون وقتی مقدار محدوده آقای دکتر احمدی میخوان توضیح بدن، بفرمایید.
توضیح بدن این گونه نیست. تو ماده واحده شما ده عین ماده واحده خدمتتون میخونم. دولت مکلف است 90% نه تا 90% 90% ناخالص حقوق و مزایای شاغلین و افزایش سنواتی ایشان را در مورد بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری محاسبه و پرداخت کنند. پس این یک موضوع.
این الان قانونه یا طرحه؟
نه ماده واحده طرح دیگه.
طرح شما الان پیگیر هستی در مجلس؟
این نه، بعد خود همون بر اساس ماده 30، بازم دلایل توجیهش میگم، بر اساس ماده 30 برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن توسط دولت محترم از تاریخ 1/7/99 به میزان 90%، یعنی به میزان نه تا میزان 90%، به میزان 90% حقوق و مزایا شاغل متنازع و همردیف مشابه بدیم واسه این قضیه بس بماند. یکی از دغدغه هایی که واقعا مجلس 11 هم داشت بحث حقوق بازنشستگان بود، نمیدونم مستمر بگیران بود. اینو خیلی ما جلسات مختلف با این عزیزان داشتیم و مستحضرید حقوق طبق قانون همسانسازی بازنشستگان بعضیا حداقل 2 برابر سال گذشته حقوقشون اضافی شد. در جلساتی که ما داشتیم از مجلسیان تشکر کردن که شما اومدی، نه که بگیم فقط حرف زدیم، نه، حقوق بازنشستگان اضافی شد. ازم به حضور شما حداقل بعضی 2 برابر، مثلا 2 تومن میگرفت شد 4 تومن. شاید در این عدم ثبات اقتصادی تورم خیلی خودش نشون نداد، ولی این اتفاق افتاد. اصلا تماس بگید همین الان به یک فردی که بازنشست شد بگید ازم به حضور شما
این اتفاق افتاده؟
همین سال گذشته.
سال گذشته،
سال گذشته تو این سال 99 این اتفاق افتاد. حتی جلساتی داشتن تو رسانه از مجلس تشکر کرده این، ولی این یک موضوع کلی
که به خاطر تورم زیاد 45% دیده نمیشه.
نمیخوام بگم کفاف میکنه، نه، این بعضی تا 2 برابر من آمادگیشم دارم که مثلا خدمتتون بخوام ارائه بدم. این که واقعا ما بگیم نه ناامید هستیم، ما ناامید نیستیم، امیدواریم، ما تلاش میکنیم. قرآن فرمود لیس الانسان لا ما سعا، ما به اندازه توان خودم تلاش میکنیم و حتما هر که چقدر بیشتر تلاش میکنیم نتیجه هم خواهیم گرفت. و ما نگران اینم هستیم واقعا، یا خود صندوق بازنشستگان، خود بنام بودجه، خود مجلس، همه اینها دست به دست هم دیگه داریم میدیم، خود کمیسیون اجتماعی، اینا که بیان به هر طریق رفاه نسبی برای بازنشستگان فراهم بشه. کما اینکه وظیفه ما هم هست برای کل ملت 85 میلیون رفاه نسبی طبق قانون اساسی باید براشون فراهم بکنیم. دولت وظیفه‌اش هست که این کار انجام میشه، ما هم این کار انجام میدیم. لذا بگیم هیچ انجام نشه، نه، انجام شد، شاید کفاف نمی‌کنه.
ولی احمدی چقدر ما بازنشسته داریم؟ یا آقای سیدی هم اگه میدونن بگن ما چقدر در کشور الان بازنشسته داریم؟
من دقیقاً نمی‌دونم.
فرهنگیان حدود 850,000 نفر.
فرهنگیان معلم که احتمالاً بیشترین هم هستن.
بله بله.
در بین عدد قابل توجهیه.
بله بله، خیلی قابل توجه.
خب شما نکته ای که آقای دکتر احمدی گفتن رو تایید میکنید دیگه، میگن که ما افزایش دادیم اما اون فشار اقتصادی تورم بالا باعث شده که دیده نشده. غیر از اینه،
البته من اون افزایش رو قبول دارم، نه 100%، ما در حداقل در قشر فرهنگیان معلمان
گفتن برخی تا 100%.
بله اون حالا احتمالاً انجام شده، ولی در مورد فرهنگیان به طور متوسط حدود 40-50% حقوق افزایش پیدا کرد. و چرا افزایش پیدا کرد؟
غیر از افزایش حقوق سالیانه
سنواتی، بله، افزایش سنواتی جدا،
غیر از اون.
بله بله.
خب واقعا خب عدد قابل توجهیه.
خب الان توضیح میدم براتون. به این دلیل که 13 سال مسئولین مربوطه قوانین رو اجرا نکردن و از بابت همین عدم اجرای قوانین زیانهای بسیاری به بازنشستگان به اصطلاح وارد شده بود. حالا ما ماده 125 قانون خدمات کشوری رو داشتیم. بله. که در اونجا به صراحت گفته بود که افزایش سنواتی سالیانه باید هر سال بر اساس نرخ واقعی تورمی باشه که بانک مرکزی اعلام میکنه. ولی آیا انصافا این انجام شد؟ حداقل در دولت به صلاح اسبق حدود 4-5 سال و در دولت سابقم 4-5 سال این قانون اجرا نشد و از بابت این بازنشستگان حداقل 10 میلیون تومان از دولت طلبگارن. حالا آقای نوبه خودشون به صراحت بارها در مصاحبه گفتن این تعدیه دویون بوده، یعنی بخشی از بدهی که به اصطلاح دولت به بازنشستگان داشته در قالب همون تعدیه که پارسال اومدن عنوان کردن این رو پرداخت کردن، یعنی در اصل بابت بدهی به اصطلاح کلی که داشتن یه مقداری از اون رو اومدن پرداخت کردن.
شما الان به عنوان کانون صنفی معلمان بازنشسته در واقع دارید زیر پوستی میگید که ما مطالبه داریم همچنان.
بله بله.
یعنی باید پولا رو بدن.
بله بله، ما هنوز مطالبه داریم.
خب
بله.
دولت چی میگه؟ دولت طبیعتاً میگه من همچین منابعی ندارم.
خب قانون پیش بینی کرده، دولت که نمیتونه که خودش رو بالاتر از قانون بدونه.
خب
و آقای نوبخت مثلا اومده بود به صورت سلیقه‌ای ماده 64 رو تفسیر به رأی کرده بودن. خب مجری که نمیتونه همچین کاری بکنه که. قانون از همه چی بالاتره.
خب آقای دکتر احمدی، شما به عنوان قانونگذار و ناظر قانون، اجرای قانون چی از نظر؟
من نکته ابتدا خدمتتون عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، این که واقعا اینقدر بحث این روزها در جامعه میبینیم، تمام صنوف میان میخوان افزایش حقوق داشته باشن، چون عدم ثبات اقتصادی بازار باعث میشه نمیتونن معیشتشون خوب تأمین بکنن، میان حقم دارن واقعا. من به نظر من هر چقدر ما برای این ملت خدمت بکنیم، کمک بکنیم، رفاه رو براشون فراهم بکنیم، کار زیادی انجام ندادیم. یکی از دغدغه های مجلس انقلابی مجلس 11 بود، ما میدیدیم که به قول معروف این بازنشستگان با چه وضعی دارن زندگی میکنن، و وقتی ما در حوزه های انتخابی خودمون یا در همین تهرانگاه هم حضور پیدا میکردیم خیلی به ما مراجعه میکردن. خب ما اونجا تلاش کردیم، مجلس با تمام قوا پایکار اومد، شاید گاهن مقاومت هایی از طرف دولت بود چون منابع نداشتن، ولی الحمدلله این ازم به حضور شما تأمین شد. باز هم اگر دولت های قبلی ازم به حضور شما اومدن دیون خودشون رو پرداخت نکردن، ما مسئول نیستیم، باز هم دولتی ما نظارت میکنیم. واقعا ببینو اگر دولت جایی حقی از مردم ضایع شد باید برن حقشون حقوقشون رو بپردازن، جایی بتونن کمک بکنن، نیاز به قوانین جدیدم بخواد باشه ما این قول رو میدیم. حتما همین دیروز ما جلسه داشتیم با خود رئیس قوه قضایی قوه مقننه، با هم دیگه جلسه دیگه داشتیم، گفتیم تمام ما وقتی جلساتی که میذاریم خروجی جلسه باید باشه به نفع ذینفعان. ذینفعان این قوانین هم خود مردم هستن. یکی از کسایی که ذینفعان همین بازنشستگان ما هستن. ما داریم تلاش میکنیم، نگران اینا هستیم، علاوه بر سنواتی که بر حقوقشون در سال سنوات مختلف افزایش پیدا میکنه، اگرچه اعتقاد داریم اگر دولت قوی، مجلس قوی، قوه قضایی همه پایکار بیان، ثبات اقتصادی در جامعه داشته باشیم، نیاز نیست دیگه ما اینقدر افزایش سنواتی داشته باشیم. الان مثلا ما فرضاً 2 میلیون افزایش سنواتی داریم، ولی وقتی جنس چند ده برابر میخواد بشه فایده نداره، که بازم علیکی داریم بهش میگم 2 میلیون بهت میدیم ولی اونجا شما 5 میلیون هزینه بکنید. ولی باید تلاش بکنیم همه مسئولین که ثبات اقتصادی رو برگردونیم، اجناس، اقلام، همه مواد بخواد باشه، به نظر من اونجا ما میتونیم نتیجه بگیریم. هر چقدر هم ما در این بی‌ثباتی اقتصادی به حقوق چی شاغلین چی بازنشستگان افزایش پیدا بکنه و بیافزاییم، باز هم ما مشکل آینده خواهیم داشت. انشالله باید تلاش بکنیم ما از ریشه مشکل انشالله حل بکنیم.
من میدونم چون جناب عالی میخواین تشریف ببرین به جلسه دیگه ای هم برسید، یه سوالی رو اینجا حالا یه مقدار مرتبط به بحثمون هست اما کلانتر هست، و اون همین هستش که در ادامه توضیحات شما، ما از یک سو الان شاهد رشد انتظارات هستیم در دستگاه‌های مختلف، در اقشار مختلف، به خاطر فشارهای اقتصادی وجود داره. از یک طرف اگر بخوایم به همه اینها پاسخ مثبت بدیم، شاهد رشد نقدینگی در کشور خواهیم بود، رشد پایه پولی خواهیم بود، و این خودش دوباره تورمزا خواهد بود و وارد سیکل معیوب در واقع افزایش درآمدها و افزایش تورم و در نهایت نارضایتی خواهیم بود، یعنی اتفاقی نمیفته. دولت آقای رئیسی هم اعلام کرده که میخواد یه مقدار سیاست انقباضی داشته باشه، حتی یه بحثایی مطرح شد که حالا البته توضیح هم دادن آقای میرکاظمی که منظورم این نبوده، اما گفتن مثلا حتی در افزایش حقوق سالیانه کارمندان دولت هم میخوان تجدید نظری بکنن، مثلا انقدر زیاد نباشه، کم باشه، یا حتی چند روز پیش معاون وزیر اقتصاد از روش‌های دیگری جز روش‌های نقدی برای حمایت از اقشار مختلف و ویژه کارمندان و بازنشستگان صحبت کردن. به نظر میاد این دوتا یه مقدار با هم قابل جمع نیست، یعنی و جاش یه جایی مثل مجلس هست که در موردش فکر بکنه، چون یک طرف الان دعوا خود دولته، یک طرف هم حقوق بگیران و بازنشستگان و اینها. یک مرجع مرزی الطرفین خردمندی میخواد که بتونه این مسئله رو حل کنه. در مورد این موضوع توضیحی دارید که ما این بحث رو با شما تمام کنیم و بعد با آقای میرزا سیدی بحث رو ادامه بدیم؟ شما هم به جلسه‌تون برسید.
ممنونم. خب ما ناگزیریم اگر بخوایم این دغدغه ها رو پاسخ بدیم، اقتصاد قوی داشته باشه.
دقیقا.
یعنی تولیدات ما قوی بخواد باشه، نگاه ما همون رفع موانعی که حضرت آقا باها فرمودن و شعار سال ما هست، حتما رفع موانع تولید. بسیاری از موانع هستن جلوگیری میکنه از تولیدات، مثلا واردات بی‌رویه مواردی که داخل کشور ما میخوایم تولید بکنیم. ما مجلس خیلی سفت سخت گرفتیم، قوه قضاییه الحمدلله آیجی که تشریف آوردن دارن تلاش میکنن که حداقل ما تولیداتی که داخل کشور داریم دیگه از خارج وارد نکنیم، که بخواد هم اینها رو روی مال داخل بخوایم بزنیم، هم تولیدات رو از بین ببریم. علاوه این که ما اعتقاد و باور داریم تولیدات ما باید کیفیت خودشون به استاندارد برسونن. نباید طرف وقتی که میاد مثلا یخچالی میخره، نباید همون هفته اول مشکلی بهش ایجاد بشه. ما اینو داریم سفت سخت خیلی پیگیر هستیم. نظارت بر بازار هم از طرف خود مجلس، هم دستگاه‌های نظارتی و جلساتی رو در مجلس و دستگاه ناظر داریم برگزار میکنیم که نظارت قوی بشه. بعد پشتیبانی از تولید، همین که وقتی اجازه میدیم اجازه نمیدیم جنس مشابه از خارج وارد کشور بشه، یعنی به تولید داریم رونق، به تولید داخل داریم رونق میدیم. و نگاه ما باید به داخل باشه، ما جوانانمون رو باید باور داشته باشیم، تولیدات ما باید باور داشته باشیم. همه اینها وقتی با هم پای کار بخوام بیایم، از جلوی قاچاق رو باید بگیریم. اینا باید دست به دست همدیگه بدیم تا تولیدات و اقتصاد ما هم ثبات پیدا بکنه، هم تقویت پیدا بکنه. به نظر من این کارا رو انجام میدیم. مجلس پیگیر این موضوع هستن، چون هم دولت هم مجلس جلساتی رو برگزار میکنن، تشکیل میدن که بخوایم ثبات داخلی اقتصادی بازار داشته. به نظر من اگر این اتفاق بیفته، و انقریبا امیدوارم که اتفاق بیفته، ما میتونیم دغدغه های اونایی که الان نسبت به اقتصاد، نسبت به افزایش حقوق دارن، اونا ما میتونیم برطرف کنیم.
البته خیلی جوابگو باشیم. برخی از کارشناسا آقای دکتر احمدی اعتقاد دارن که ما تا به صورت تحریم ها رو رفع نکنیم، تا سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت نگیره، افزایش صادرات نداشته باشیم، مشکلات مبادلات پولیمون حل نشه، این کارهایی که شما میگید خیلی ارزشمنده مهمه، اما به شکل اساسی مشکل ما رو حل نخواهد کرد. چون ببینید با عدد و رقم باید صحبت کرد دیگه. الان کشور بالاخره برای حداقل نیازهای خودش به 50 میلیارد دلار در سال پول لازم داره، و اینا بخش زیادیش وابسته است به این نکاتی که عرض کردم و خیلی از کارشناسان میگن. شاید برای اینها هم باید حتما فکر بشه در مجلس شورای اسلامی.
خب جلساتی رو باز هم خدای رئیسی اخیراً مسافرتی که داشتم به کشورهای مختلف، و داریم ارتباطاتمون داره بهتر میشه، خیلی بحث سویفتمون داره حل میشه، خیلی از مشکلاتی که ما داشتیم برای فروش نفت و خرید نفت از خیلی از کشورها یه گشایش خوبی داره باز میشه. چون غالبا به نظر من اتفاق خوبی باشه، خبر خوبی هم انشالله به ملت شریف مردم خواهیم داد
انشالله. خیلی متشکرم. البته ما وقت برنامه تمام نشده، وقت برنامه تمام نشده. آقای دکتر احمدی از ابتدا گفتن که این ساعت میخوان تشریف ببرن، فقط میگم که میخوان یه جمله شما در ایشون هستن بگین تا بعد من ادامه برنامه خدمت شما خواهم بود. بفرمایید آقای سیدی.
من تشکر میکنم آقای دکتر احمدی، و خواهشم اینه که ایشون یکی الان فرمودن که به میزان 90%، یعنی همسان سازی که قرار حالا انجام بشه، که البته باید به صورت واقعی و بر اساس قانون خدمات کشوری هم باشه، ایشون الان فرمودن به میزان 90%، یعنی من این برداشت دارم که حداقل 90%. این قول رو میتونم از شما بگیرم دیگه؟
من طبق لایت تریک این متن رو برای شما خوندم.
خب پس ما امیدواریم که این حالا اجرایی بشه و ما شاید یک این دوم این که در هیچ کجای قانون مدت خدمات کشوری تو بحث همترازی یا همسانسازی که اخیراً رواج پیدا کرده نگفتن که به اصطلاح یک شاغل به عنوان مثال فرهنگی یک بازنشسته فرهنگی باید با یک شاغل فرهنگی همسطح خودش یکسان بشه. به هیچ وجه نگفته. این متاسفانه چه فریبی است که ما داریم به صلاح حالا خیلی وقتا میبینیم. اونجا هدف قانونگذاری این بوده که به عنوان مثال یک فرهنگی با مدرک لیسانس و با طبقه 12 یا گروه سابق گروه 16 باید همسان و همتراز با کارمند دستگاه دیگری که مشمول قانون خدمات کشوری هستن باشه که بالاترین دریافتی رو دارن. مثلا اگر همین لیسانس در فلان وزارتخانه دیگه باشه و حقوقش و حقوق و مزایاش فوق‌العاده‌اش به طور کلی مثلا 13 14 میلیون باشه، این معلمی که الان 8 تومن میگیره شاغل یا بازنشسته فرق نمی‌کنه، که هم سطح و هم تراز اون هست و هم مدرک اون هست باید به همون سطح به اصطلاح از این حقوق برخوردار بشه. اینم خواهش می‌کنم که حتما توی مجلس مد نظر داشته باشید.
اینم جزء همون تعبیر ما اومده، ان شاءالله ام در خدمت شما هستیم.
نبادا که درون سازمانی انجام بشه
که اینکه شما صندوق بازنشستگان دارید دیگه بل. از اینجا ممنون هستید، شما مزایایی می‌گیرید. اون صندوق بازنشستگی کشوری که حتما اینا با هم در موازات همدیگه کمک خواهند کرد به بازنشسته.
امیدوارم که
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. یه فاصله بگیریم بعد در خدمت آقای میرزا سیدی هستیم. از آقای دکتر احمدی خیلی ممنونم که در برنامه تا این لحظه بودین و از نظرات شما خیلی استفاده کردم.
ممنونم، خوشحال شدم.
سپاسگزارم از شما. شنوندگان محترم، برنامه ما ادامه داره، یه فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و در خدمتتون با گفتاورد هستیم. خب شما شنوندگان محترم، برنامه گفتاورد رو میشنوید از رادیو تهران و با آقای سید ولی میرزا سیدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بازنشسته صحبت میکنیم. تا این لحظه آقای دکتر محمد رضا احمدی نماینده مردم رشت و خمام و دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هم در برنامه حضور داشتند و درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین صحبت میکنیم که دغدغه جمعیت قابل توجهی از کشور ما هست، هم دغدغه خود بازنشستگان هست آقای میرزا سیدی و هم دغدغه خانواده ها و متعلقین اونها. من فکر میکنم اگر اینها رو ضرب بکنیم با یه عدد و رقم، یه جمعیت مثلا شاید 20 میلیون نفر از جمعیت کشور باشه واقعا، که به هر صورت باید یه حداقلی از معیشت بازنشستگان محترم تأمین بشه. یه سوالی آقای به میرزا سیدی وجود داره و اون این هستش که چون شما گله کردید از اینکه جلسات مستمری با دولت‌های قبلی داشتید، مسئولین دولتی با نمایندگان مجلس داشتید، اونها به شما حقم میدادن اما در عمل اجرا نمی‌شده. آیا شما به عنوان یک کانون صنفی مهم در کشور به این فکر می‌کنید که چرا این اتفاق می‌افته؟ یعنی چرا حرف شما رو گوش می‌کنن، با شما همدلی هم می‌کنن اما در عمل اتفاقی نمی‌افته؟ و آیا شما راه حل هم میدید به اینا یا نه فقط مثلا میگید که آقا ما اینو میخوایم؟ یعنی شما به عنوان کانون صنفی معلمان بازنشسته میگید آقا ما میخوایم این اتفاق بیفته. یعنی میخوام بگم شما هم یه مقدار درد و ناتوانی و خلاصه مشکلات دولت و مجلس رو درک میکنید. میخوام بگم این رابطه باید یه رابطه دو سویه باشه تا به نتیجه برسه.
البته بنده چون در رابطه با فرهنگیان صحبت میکنم، این ادعا رو دارم که هیچ قشری به اندازه فرهنگیان در 40 سال گذشته فداکاری و ایثار نکردند، چه در بحث جنگی 8 ساله که ما داشتیم، چه در بحث سازندگی و بعد از اون. بیشترین مراعات رو فرهنگیان داشتن توی این کشور. خب ولی به وقت عمل وقتی که قرار بود حق و حقوقشون رو دریافت بکنن متاسفانه همیشه صحبت از بضاعت میشد. آیا این بضاعت در مورد همه دستگاه ها بود؟ اگر اینجوری بود ما قبول میکردیم، ولی ما به عینه میدیدیم که خب به این شکل نبود. خب اگر این مسائل رعایت میشد و به سویه برای همه یکسان اجرا میشد، بله ما خب بیش از پیش تحمل میکردیم این سختی ها رو، رنج ها رو تحمل میکردیم. ولی وقتی ما وقت تو مرحله عمل میبینیم که به این شکل نیست و تفاوت از زمین تا آسمان هست و این تبعیض ها باعث فلاکت بیشتر شده، اونجاست که دیگه ما حق داریم که اعتراض کنیم و بریم گفتگو بکنیم.
بله بله، این حرف فرمایش شما کاملا حرف شما درست هم هست. یعنی اگر یک فشار علی‌السویه، یک تنگنای علی‌السویه در مورد همه مشاغل باشه، شاید معلمین محترم و به ویژه بازنشستگان بیشتر از همه صبوری کنن و تحمل بکنن و همراهی کنن. ولی وقتی مثلا ما با این پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی که حالا شما اشاره کردید مواجه هستیم، گاهی اوقات هم یه چند تا فیشش در میره تو فضای مجازی، خب این واقعا این احساس نارضایتی رو ایجاد میکنه و اینکه تبعیضی وجود داره که مثلا چرا باید این طور باشه. درسته؟
بیشتر
این هستش. خب بعد این مطالب رو وقتی به نمایندگان دولت یا مجلس اینا میگید، چه پاسخی به شما میدن؟
خب اونا طبیعتاً
از خاطراتتون بگید، یعنی در واقع خیلیتون
ملاجید. طبیعتاً وقتی که ما مشکلات رو برای اینها میگیم، دلایل رو میگیم، استناد میکنیم به مواد قانونی، اینا خب طبیعیه که با ما همدردی میکنن. ولی همدردی نمیتونه مشکلات ما رو حل بکنه.
خب
این همدردی نمیتونه سفره‌های کوچک شده ما رو بزرگتر بکنه. مثلا
شما راه حل هم میتونید بدید آقای میرزا سیدی یا نه؟ این خیلی مسئله مهمیه. ببینید خیلی از انجمنهای یا کانون‌های صنفی در دنیا که خیلی مهمن اینا، چون اینا واسطه بین مردم و حکومت هستن و کارشون هم خوب بلدن، یعنی میتونن استیفای حقوق بکنن. اینها متخصصان رو هم به کار میگیرن که یه جاهایی که خلاصه دولت‌ها بلد نیستن یه کاری رو انجام بدن، متخصصین به اونا راه حل هم میدن. توجه میفرمایید؟ میخوام بدونم شما در کانون صنفی معلمان بازنشسته تو اینجور مواقع که دولت حرف شما رو میپذیره، مجلس حرف شما رو میپذیره، اما به قول شما میشینید برای همدیگه حرف میزنید اما اتفاقی نمیفته، خب این نشون میده یه راه حلی باید وجود داشته باشه که یا شناسایی نشده یا اجرا نشده. به این حوزه ها هم شما فکر میکنین؟ یا کار کردین؟
بله، ما بعضن با مسئولا که صحبت میکردیم، حالا خب ما با یه جمعی بودیم که به صلاح در این گفتگو شرکت میکردیم، گاهی راهکارهایی را هم ارائه میدادیم. از جمله مثلا ما بازنشستگان در رابطه با صندوق بازنشستگی کشوری، چون صندوق ما به صلاح دارای ده ها شرکت و مجموعه های به صلاح هولدینگ زیر مجموعه خودش هست و ما حتی اونجا پیشنهاد میدادیم خب شما بیاید از خود همین بازنشستگان در رأس امور اونجا استفاده بکنید و از فرزندان بازنشستگان که به اصطلاح در این زمینه ها تخصص دارن. استفاده بکنید.
نتیجه گرفتیم
که ماش نخه که شاهد بهره وری بیشتر باشیم. متاسفانه اونجا فقط میشنیدم و میگفتن طرح خوبیه و ما روش فکر میکنیم، ولی بازم تو مرحله عمل چیزی
مشکل. حالا این مسئله واقعا اشکال بزرگیه، یعنی یه آسیب شناسی جدی نیاز داره که حالا در ذیل بحث اصلی ما واقعا باید یک سازوکارهایی در نظام تصمیم گیری کشور ایجاد بشه که به نظرات و پیشنهادهای کارشناسی و راهگشا و در واقع حلال مشکلات کانونهای صنفی توجه بشه. چه دلیلی داره که مثلا مقاومت بشه یا توجه نشه؟ حالا امیدواریم انشالله با این وعده‌ای که جناب آقای احمدی دادن، نماینده محترم مجلس، در لایحه بودجه امسال و در واقع قانون بودجه امسال 1401 در واقع که امسال کاراش انجام میشه، این مسئله همسانسازی تا 90%، البته به تعبیر شما تا 90% نباشه، حداقل 90%، منظور این است که تا 90% این انجام بشه و امیدواریم اتفاق بیفته. بخشی از دغدغه بازنشستگان محترم کشوری و به ویژه معلمین بازنشسته هم رفع بشه. اگر شما جمله پایانی یا جنبندی دارید بفرمایید، چون وقت برنامه ما رو به اتمام هست.
من دو تا نکته کوچیک رو عرض بکنم. یکی این که در همین موردی که الان شما فرمودید، ما قبلا خب با مسئولین هم صحبت می‌کردیم در رابطه با همین همسانسازی حقوق که اینها مدعی بودن که به طور کامل اجرایی شده و نشده، و آقای نوبخت حتی در روزهای پایان کاریشون این لایحه رو، لایحه همسانسازی حالا 90% رو به مجلس فرستادن و قرارم بود که از 1 هفته 1400 اجرایی بشه. این رو جهت استظهار عرض کردم، چون شما فرمودید که 1401. نه، ایشون بار مالیش هم آقای نوبخت دیده بودن تو بودجه و گفته بودن که باید از 1 هفته به صلاح 1400 این همسانسازی 90% با شاغلان همسط سایر دستگاه البته باید به صلاح تصویب و اجرایی بشه، که متاسفانه حتی من این رو نمیدونم آقای احمدی حالا گفتم یا نگفتم، قرار بود که مجلس این رو سریعا تصویب بکنن و حتی آقای نوبخت گفته بودن که ما تا قبل از رفتن این رو به مجلس خواهیم گفت که تصویب هم بکنن، که نشد. ولی امیدواریم که این کار چه زودتر انجام بشه و از 1 هفته 1400 باید محاسبه بشه، چون آقای نوبخت گفتن که بار مالی اون رو تو بودجه 1400 دیدن و لحاظ کردن.
حالا انشالله که این اتفاق بیفته و خیلی هم اتفاق خوبی هست، اما شما این مطالبه رو داشته باشید که خلاصه به خاطر 6 ماه کل کار یه وقتی در واقع هوا نره و آسیب نبینه. یعنی اگر به هر دلیلی از 1 هفته 1400 هم قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین به تصویب نرسید، حداقل 1401 این اتفاق بیفته، چون جلوی ضرر هر وقت بگیریم منفعته.
بله. نکته دوم خواستم عرض بکنم، بحث بیمه های درمانی بازنشستگان هست که از این بابت بسیار بازنشسته ها دغدغه دارن، مشکلات و معضلات پیچیده ای در این زمینه دارن. همه میدونن که یه فرد بازنشسته خب وقتی وارد سن به اصطلاح کهنسالی میشه، خب اونجا با بیماری های مختلفی روبرو میشه، از این رو باید یک بیمه های به اصطلاح خوبی داشته باشه که بتونن اون رو تامین بکنن و در مواقعی که لازم باشه بتونن از اون خدمات درمانی استفاده بکنه. به این لحاظ ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت گفته که باید چارچوب بودجه مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یک نواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دادن. حالا این بیمه تکمیلی اومدن چیکار کردن؟ متاسفانه اکثر بیمه‌های تکمیلی که طرف قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری هستند از کارگزاران این سنف هستند که این یه موزلی برای بازنشسته‌ها ایجاد کرده. و یکی دیگه این مهمتر از اون اینه که میان سقف تعیین میکنن، تعیین سقف و هزینه‌ها. حالا یه بازنشسته‌ای که اومده 20 سال 30 سال 40 سال در زمان شاغلی و بازنشستگی به صلاح حق بیمه رو پرداخت کرده و الان مشکلی براش پیش اومده میخوان استفاده بکنن، میگن سقف تعیین کردیم. حالا اگر بالاتر از اون بشه که خیلی از مواقع بالاتر از اون هست، بازنشسته دچار مصیبت میشه که این رو از کجا تامین بکنه.
خیلی متشکرم. انشالله که با پیگیری های شما در کانون صنفی معلمان بازنشسته و دیگر کانون ها و انجمن های صنفی بازنشستگان کشوری و البته دلسوزی و همیاری و همکاری و تدبیر مسئولان دولتی و مجلس شورای اسلامی این مشکلات به تدریج حل بشه و ما شاهد این باشیم که هموطنان عزیز ما که بازنشسته میشن واقعا دغدغه های این چنینی نداشته باشن، به فکر سفر باشن، به فکر مطالعه باشن، به فکر ورزش و سلامتیشون باشن، به فکر رسیدگی به خانوادهشون باشن و تجارب خودشون رو ثبت بکنن. این با کرامت این قشر عزیز جامعه ما سازگار هست. خیلی متشکرم آقای سید ولی میرزا سیدی از حضور شما در برنامه گفتاورد. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. طبق معمول از شما خواهش میکنیم که نظرات خودتون رو درباره برنامه گفتاورد با ما در میون بگذارید از طریق صفحات ما در فضای مجازی و البته تلفن اختصاصی برنامه گفتاورد 0910 97 89 343. که از این طریق میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم نظرات خودتون رو به ما منتقل کنید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.